سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. من پایزه ابراهیمی هستم و با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم در نخست‌جان خبر. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که از آگست سال 2021 با افغانستان 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشردوستانه صورت گرفته است. این اداره در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد گفته که افغانستان تنها در سال 2022 حدود 3.3 میلیارد دلار دریافت کرده است. با وجود این کمک های مالی، میزان نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان افزایش یافته است و بر اساس ارقامی که اوچا ارائه می کند شمار نیازمندان به بیش از 29 میلیون نفر می رسد. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP گفته بود که بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که در حمله افرادش در کاپیسا یک عضو نیروی طالبان کشته شد و یکی دیگر زخمی شده است. این جبهه در خبرنامه امروز دوشنبه گفته است که این حمله شب گذشته در ساحه دره کلان ولسوالی نجراب صورت گرفته. پیش از این جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده بود که در حمله این جبهه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 3 عضو نیروی استخبارات طالبان شنبه شب و دو تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان درباره این ادعاها هنوز چیزی نگفته و رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. یک مقام طالبان گفته که بازگشت اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه افزایش یافته است. مولوی عبدالرحمن راشد، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، روز یکشنبه در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای این گروه، افزوده که اسکان مجدد افغانهای بازگشته را مدیریت کرده است. در خبرنامه‌ای که ارگ در کنترل طالبان در شبکه ایکس خود منتشر کرده آمده است که راشد گزارش کاری کمیته اسکان مجدد موقت کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین را به حنفی ارائه کرده. در همین حال شماری از افغانهای بازگشته از پاکستان و ایران میگویند که طوری که وعده شده به آنها کمک صورت نگرفته. استان محکمه طالبان میگوید که یک زن به اتهام فرار از خانه در ولسوالی کوسکنر ولایت نینگرهار 39 شلاق زده شده است. این محکمه در خبرنامه امروز گفته که حکم سزای تعزیری بالای این زن بر اساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی کوسکنر دیروز در ملای عام تطبیق شد. استان محکمه طالبان روز یکشنبه گفته بود که یک زن و یک مرد در ولسوالی بهسود نینگرهار و یک مرد در ولایت غزنی به اتهام آنچه طالبان روابط نامشروع و زنا می‌خوانند در دره زده شده است. 10 نفر در نتیجه سقوط یک بس به یک دره در عمق منطقه هیمالیای هند جان باختند. دیپک راوات، یک مقام ارشد در ایالت اتراکند در شمال هند، به خبرنگاران گفت که تا حال مرگ 36 نفر تایید شده است. به گفته او 3 فرد که شدیداً زخم برداشته توسط هلیکوپتر به شفاخانه منتقل شدند. به دنبال این رویداد تیم‌های نجات به محل فرستاده شدند. علت رویداد هنوز هم مشخص نیست و وزیر ایالت اتراکند دستور داده که در این باره تحقیق شود. مقام ها میگویند که دست کم 14 نفر در نتیجه رعد و برق و دنبال طوفان در یک کمپ پناهجویان در اوگاندا کشته شده است. مقام های محلی روز یکشنبه از این رویداد خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حدود 50 نفر در این کمپ در شمال اوگاندا پناه بردند. ویلیام کومچ، مقام محلی، به این خبرگزاری گفته که 5 دختر و 9 پسر بین 14 تا 18 سال شامل جان باختگان هستند. در ادامه این برنامه، آغاز روند ثبت نام امتحان کنکور برای سال 1404 هجری خورشیدی در افغانستان. در مورد اشتراک دختران چیزی گفتن نشده.
آنها تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتند.
آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان میگویند که با نزدیک شدن فصل زمستان به دلیل نبود سرپناه هنوز هم با چالش‌های جدی روبرو هستند.
کسایم که از طرف دولت که ما هیچ کمکی دریافت نکردیم، حتی برای ما اینجا کیای شلتر آمد، برای ما شخصاً شلتر جور نکردن، مرا جواب دادن.
و از جهان، اسرائیل امروز اعلام کرده که به سازمان ملل متحد درباره تصمیمش مبنی بر قطع روابط با اداره سازمان ملل متحد برای کمک با پناهجویان فلسطینی اطلاع می دهد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان آغاز روند ثبت نام امتحان کنکور برای سال 1404 هجری خورشیدی را اعلام کرده است. این اداره روز گذشته با نشر اعلامیه بدون آن که به اشتراک دختران در این روند اشاره کند، گفته که داوطلبان این امتحان تا پایان ماه جدی سال جاری فرصت دارند تا برای شرکت در این امتحان درخواست دهند. شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که از اینکه یک بار دیگر آنان از سهم بودن در پروسه امتحان کنکور محروم شدند مایوس هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
حکومت طالبان در حال آغاز روند ثبت نام برای امتحان کنکور سال 1404 هجری خورشیدی را اعلام کرد که یک بار دیگر در آن برای دختران افغان سهم قائل نشده است. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه گفته که داوطلبان مکاتب و مدارس دینی می توانند تا پایان ماه جدی سال جاری برای شرکت در این امتحان فرم درخواست امتحان را خانه‌پوری کنند. اما در این اعلامیه در مورد اشتراک دخترانی که می خواهند در امتحان کنکور شرکت کنند یادآوری نشده است. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف 6 از آموزش محروم شدند. و رفتن دختران به پوانتون هم در آخر سال 2022 از سوی آنان ممنوع قرار داده شد. برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند از اینکه یک بار دیگر آنان از سهم بودن در پروسه امتحان کنکور محروم شدند مایوسند. اندیشه عبدالله در یکی از ولایت‌های شمال افغانستان که با روی کار آمدن حکومت طالبان از آموزش محروم شده به رادیو آزادی گفت اگر این همه ممانعت نمی بود امسال در امتحان کنکور شرکت میکرد.
کابل سقوط کرد، در مکاتب برای تمام ما بسته کردن، در کل ما از حق تحصیل خود محروم ماندیم و مثل که هر دختر از خود یک آرزو داره که بتونه به کنکور را بیافه و یکی از پنتون ها را بیافه و درس بخونه، ولی که متاسفانه ما از یک محروم ماندیم و فعلا هم در این شرایطی که اجازه نداریم ادامه تحصیل بدیم بسر میبریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
بهار یک بانوی دیگر در کابل به این باور است که با تبعیض جنسیتی روبروست. او به رادیو آزادی گفت
از جمله دختران هستم که خیلی سخت درس میخواندم و کوشش میکردم، اما به دلیل محدودیت‌های جدید نتونستم امتحان کنکور بدم. حتی یک روز هم به رویای رفتن به پانتون نرسیدم. آنا تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتن. زندگی کردن در جایی که از حقوق اساسی انسانی و دینی محروم هستیم و فقط به خاطر جنسیت با هر روز با تبعیض روبرو میشیم واقعا سخت و دشوار است.
راهیل باشنده ولایت کابل امیدوار است که ممنوعیت های آموزشی رفع شوند. او به رادیو آزادی گفت
نتونستیم ادامه تحصیل بتیم، جریان آماده گرفتن به خاطر امتحان کنکور بودیم، همه چیز متوقف شد و متاسفانه ما دیگه نتونستیم به درس‌های خود ادامه بدیم و به یکی از رشته‌های دلخواه ما در پوهنتون‌ها راه پیدا کنیم. متاسفانه اجازه‌ای را پیدا نکردیم تا بتونیم به او اهداف و به او آرزوها برسیم.
امسال سومین بار است که زنان و دختران افغان نمی‌توانند حتی در روند ثبت نام امتحان کنکور شرکت کنند. حکومت طالبان مدعی است که برای بازگشت دختران به مکتب و پوانتون شرایط مناسب مطابق با شریعت اسلامی مهیا شود. هرچند افغان‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق زن بارها از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر آموزش دختران را بردارند، اما حکومت طالبان به این خواسته‌ها پاسخ مثبت نداده. گفتند که آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان است. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شده. این اداره هشدار داده که اگر ممنوعیت های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
شنیدید که حکومت طالبان اعلام کرده است که روند ثبت نام امتحان کنکور آغاز شده است و از حضور دختران یا اشتراک دختران در این امتحان چیزی گفته نشده. در این مورد با مریم، یکی از دختران محروم از آموزش، گفتگو کردم و از او پرسیدم که چقدر نگران است که نمیتواند در امتحان کنکور پیشرو اشتراک کند.
خب ما این سال خبر شدیم که ثبت نام برای امتحان کنکور باز شده، اما متاسفانه هیچ چیزی درباره ثبت نام دخترها و یا اشتراک دخترها در امتحان کنکور گفته نشده و این نشان دهنده است که امسال هم دخترها نمیتونند امتحان کنکور یا در امتحان ورود دانشگاه اشتراک کنند. خب این چیزی است که واقعا نگران کننده و جگرخون کننده است، چون اکثر دخترها فعلا هیچ برنامه‌ای ندارن، اونها از برنامه‌های آینده‌شان عقب ماندن. مثلا من خودم که می‌خواستم امتحان کنکور بتونم کامپیوتر ساینس بخونم، اما متاسفانه به خاطر بسته بودن مکاتب و به خاطر اشتراک نتونستن در امتحان کنکور، من نمی‌تونم به هدفم دست پیدا کنم.
شما با چه مشکلات روبرو شدین تا کنون که از تحصیل محروم هستین و آینده افغانستانی که دخترهاش تحصیل نکنن چگونه خواهد بود؟
مشکلاتی که در پی خواهد بود مشکلاتی مثل بساط ماندن نسل آینده همچنان، چون وقتی مادرای یک جامعه بساط باشن، البته که دخترایشان هم دسترسی چندانی به تحصیل نخواهد داشتند اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه. و در کشوری که دکتر زن نباشه، انجینیر زن نباشه، یک زنی نباشه که مثلا انجینیر کامپیوتر ساینس باشه، انجینیر ساختمانی باشه، دکتر باشه، خب معلوم است که جامعه در تاریکی خواهد بود.
و در آخر هم میخوایم خواستتان از حکومت طالبا، از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی که ممکن هست تاثیرگذار باشن به خاطر رفع این ممنوعیت ها بشنوم.
خواست ما از حکومت طالبا، از جامعه بین المللی است که هر چه زودتر در مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند، چون بدون تحصیل یک جامعه همیشه در تاریکی خواهد ماند. همه 3 سالی که دخترها نتونستن و تحصیل دست پیدا کنند، بزرگترین دوران تاریکی بود برای دخترای افغان. و ما خواستیم از جامعه بین المللی است که از طالبا بخواهند یا از آنها درخواست کنند که هر چه زودتر در مکاتب برای دخترها در دانشگاه ها را باز کنند و آنها را از تاریکی نجات بده.
مریم بود که در مورد محرومیت دختران از ثبت نام امتحان کنکور با ما صحبت میکرد.
میدونید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات 5 ماه نوامبر،
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه های آنلاین ما را دنبال کنید.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. ریاست‌های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی از ولایات به کارمندان ادارات دولتی دستور داده که به اجرای کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پیوند به گذاشتن ریش و ادای نماز جماعت توجه کنند. شماره از کارمندان اداره‌های دولتی در ولایت‌های هرات و نیمروز با تایید این مورد امروز در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که به آنان ابلاغ شده که در صورت عدم رعایت قوانین با برخورد جدی محتسبین امر به معروف و نهی از منکر طالبان روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش.
برخی از کارمندان اداره های دولتی در افغانستان ادعا می کنند مسئولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به آنان هشدار دادند که در صورت عدم رعایت کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان از وظایفشان برکنار و یا بازداشت خواهند شد. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبین ریاست‌های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برای رعایت کردن قوانین آنان در خصوص گذاشتن ریش و ادای نماز در جماعت و شرکت در جلسات صبحگاهی در مساجد برای آموزش مسائل شرعی بر آنان فشار وارد می‌کنند. کارمند یک اداره دولتی در ولایت هرات که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود و همچنان خواست نظر به حساسیت موضوع صدایش نیز تغییر داده شود، در این مورد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
به ولایت جلسه پی دی سی بود، در شخص رئیس امر بالمعروف هرات هم حضور داشتند، به تمام اراکین دولتی اونا هشدار دادن، یعنی هشدارانه صحبت کردن که همه باید قوانین شرعی و یا اسلامی که هستن مراعات کنند. اگر مراعات نکنند باز با برخورد جدی و سلب صلاحیت از کار و چیزا مواجه خواهند شد.
در ولایت نیمروز نیز کارمندان امر به معروف و نهی از منکر تطبیق این قوانین را در اداره های این ولایت جدی گرفتند. یکی از کارمندان دولتی در ولایت نیمروز هم ادعا میکند که محتسبین امر به معروف برای عملی شدن این قانون، مخصوصا گذاشتن ریش از چندی به ایسو، تمامی اداره های دولتی را کنترل میکنند تا هیچ کارمند در مغایرت به قانون امر به معروف و نهی از منکر نباشند. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
امر بالمعروف اینو هر روزه مثلا می اومد اداره دولتی دور می زد، مثلا همونجا هیئت می فرستاد که ریش داره که ریش نداره، که می تراشه که نمی تراشه، و این قانون همشون اجرا می شود.
قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که یک مقدمه 4 فصل و 35 ماده دارد، پس از توشیح ملا حیبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری اجرایی شد. این قانون به محتسبین امر به معروف طالبان اجازه داده که از تراشیدن ریش و کم کردن آن، اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی و برخی موارد دیگر جلوگیری کنند، و بر اساس این قانون محتسبین می توانند متخلفان را توقیف و به محکمه معرفی کنند. همچنان در این قانون حکومت طالبان آمده که محتسب می تواند اهالی منطقه‌ای را که به طور گروهی آذان و اقامه نماز با جماعت را ترک می کنند به محکمه معرفی کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چه وقتی می فهمیم که چه کسی در انتخابات ایالات متحده آمریکا پیروز شده؟ در یک انتخابات نزدیک، بخصوص اگر در محکمه به چالش کشیده شود، شمارش مجموع آرای رسمی می تواند که هفته ها یا بیشتر از آن به تعویق بیفتد. رایگیری از طریق پست همچنین بر افرادی که در روز انتخابات و پس از آن پیشتاز هستند تأثیر می گذارد. صفی‌الا استانکزی با جزئیات بیشتر.
روز انتخابات ایالات متحده آمریکا در اولین سه شنبه ماه نوامبر است. پس آیا ما در آخر روز یا حداقل فردای آن روز برنده را می شناسیم؟ نه خیر. ممکن است روزها و حتی هفته ها طول بکشد تا برنده را بشناسیم، و اگر چالش های قانونی در مورد نحوه شمارش آرا وجود داشته باشد ممکن است بیشتر طول بکشد. در سال 2000 زمانی که جورج دبلیو بوش با الگور روبرو شد 35 روز طول کشید تا برنده انتخابات مشخص گردد. رای بسیار نزدیک بود، باز شماری صورت گرفت و در نهایت محکمه عالی مجبور شد وارد عمل شود. بوش برنده اعلام شد. در مقابل در سال 2008 زمانی که باراک اوباما با جان مکن روبرو شد، پیروزی اوباما یک روز بعد مشخص گردید. امریکایی ها از طریق پست هم رای می دهند. این یعنی پیچیدگی بیشتر. در بسیاری از ایالات ها آرای پستی در صورت معتبر است که در روز انتخابات پست شوند، حتی اگر دیرتر برسند. از نظر تاریخی رای دهندگان دموکرات بیشتر از جمهوری خواهان از رای پستی استفاده می کنند. این بدان معناست که با شمارش آرای ارسالی شمارش آرا می تواند تغییر کند. بنابراین اگر نتیجه انتخابات نزدیک باشد، با تعداد زیاد رای پوستی در لحظه آخر و چالش‌های قانونی هم از هر طرف وجود داشته باشند، ممکن است وقت زیادی بگیرد تا برنده معلوم شود.
رادیو آزادی. ساعت 5:19 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که به سازمان ملل متحد درباره تصمیمش مبنی بر قطع روابط با آنرا اطلاع می‌دهد. آنرا، اداره سازمان ملل متحد برای کمک با پناهجویان فلسطینی، است. پارلمان اسرائیل هفته گذشته با تصویب یک قانون فعالیت این اداره را تحریم کرد. این تصمیم واکنش های تند بدنبال داشت. جزئیات بیشتر از ستاره فروخ.
وزارت خارجه اسرائیل میگوید که بر اساس دستور وزیر خارجه اسرائیل کاتس با سازمان ملل متحد در مورد فسخ توافقنامه بین دولت اسرائیل و اندرا خبر داده است. در بیانیه این وزارت به نقل از کاتس آمده است که کارمندان این اداره ملل متحد در کشتار در 7 اکتبر سال گذشته سهم داشتند و به گفته او بسیاری از این کارمندان برای حماس کار میکنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس در 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه آغاز شد. پارلمان اسرائیل هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی آنرا در اسرائیل و شرق بیت المقدس اشغالی متوقف می شود. این اقدام از سوی جامعه جهانی به شمول آمریکا متحد اسرائیل نکوهش شده است. ایالات متحده درباره تصویب این قانون توسط پارلمان اسرائیل نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و گفته است که تحریم این اداره ملل متحد بر وضعیت میلیون ها فلسطینی که به خدمات ضروری آنرا از جمله در بخش مراقبت های صحی و آموزش های ابتدایی و ثانوی متکیان تأثیر منفی می‌گذارد. کارشناسان میگویند اگر این اقدام عملی شود به امور بشری در غزه ضربه خواهد زد. این اداره ملل متحد برای بیش از 7 دهه کمک های ضروری را به قلمروهای فلسطینیان و پناهجویان فلسطینی فراهم کرده، اما وزیر خارجه اسرائیل میگوید که بخش اعظم کمک بشری به غزه از طریق سازمان های دیگر فراهم شده است. او گفته که دولت اسرائیل به قانون بین المللی متعهد است و به ایجاد سهولت در زمینه انتقال کمک بشری به نوار غزه طور ادامه می دهد که به امنیت شهروندان اسرائیل آسیب نرسد. آنرا و دیگر ادارات امور بشری مقامهای اسرائیلی را به محدود کردن انتقال کمک به نوار غزه متهم کردند، جایی که تقریبا همه 2.4 میلیون جمعیتش بر اثر جنگ حداقل یک بار بیجا شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در چندین ولایت افغانستان می گویند که با نزدیک شدن فصل زمستان به دلیل نبود سرپناه هنوز هم با چالش های جدی روبرو هستند. آنان به رادیو آزادی مدعی‌اند که تاکنون هیچ کمکی در قسمت ساخت سرپناه و کمک های اولیه به آنها صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
سیلاب زدگان در افغانستان در آستانه زمستان نگران نبود سرپناه هستند. قربانیان اخیر سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان می گویند که با نزدیک شدن فصل زمستان به دلیل نبود سرپناه با چالش های جدی روبرو هستند. آنها می گویند که سیل اخیر خسارات قابل توجهی به آنها وارد کرده و اکنون بدون سرپناه شرایط سخت زندگی را تحمل می کنند. سیلاب زدگان از حکومت طالبان و سازمان های بین المللی کمک رسان می خواهند که با آنها در بخش ساخت سرپناه و کمک های فوری همکاری کنند. نصیر احمد امیری باشنده مرکز ولایت غور بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
داخل یک اولی 2 خانه بوده، یک خانه از خودم بوده، یک خانه از پدرم بوده. ما تازه امسال اون رو ساخته بودم دیگه. همو تو بردی که حتی ما هیچ چیزی رو نتونستیم بکشیم، فقط جان خود نجات دادیم دیگه. همو تو کلن حوار کرده، هیچ چیزی نمانده. کسایم که از طرف دولت که ما هیچ کمک دریافت نکردیم، حتی بر ما اینجا چیوش شلتر آمود، بر ما شختن شلتر جور نکردن، ما رو جواب دادن. ما باردار است دیگه، مریض شده، بردیم برش دوا اینا گرفتیم. داخل خیمه است، طبعا هوا سرد است، مشکلات است.
آسیب دیدگان از سیلاب های اخیر می گویند نه تنها خانه های آنان ویران شده، بلکه در حال حاضر حتی به مواد خوراکی و لباس مناسب دسترسی ندارند. صبغت الله نصرت باشنده ولسوالی کوت ننگرهار در این مورد بر رادیو آزادی می گوید:
جمعه پر رسیدود و کور طول سواله طول اچیده
در ولسوالی کوت ننگرهار. سیلاب زمین و خانه های ما را برده است. سرپناه نداریم، زمستان در راه است. مردم حتی به موارد خوراک و لباس خود رسیدگی نمیتوانند.
خواستیم در مورد این ادعاها و خواستهای سیلاب زدگان از وزارت دولت در امور حوادث حکومت طالبان را نیز بپرسیم، اما ملا جنان سائق سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما این اداره همواره مدعی بوده که با آسیب دیدگان در رسانیدن کمک‌های به موقع تلاش کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگبار آن را تشدید کرده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به حساب می‌آید که در ماه‌های اخیر باران‌های شدید را تجربه کرده و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را بر مردم وارد کرده است. نهادهای مختلف بین‌المللی نیز اخیراً گفتند که افغانستان بانک کمترین نقش را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشترین آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می شود. به گفته سازمان ملل متحد، رویدادهای طبیعی و بازگشت مهاجران افغان در کنار افزایش بحران بشری، نیاز مردم به سهولت‌های اولیه بشری و کمک‌ها را چندین برابر افزایش داده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک زن پس از آن که توسط فرمانده پلیس طالبان در ولسوالی درقد ولایت تخار مورد لتوکوب قرار گرفت، در شفاخانه حوضایی کندوز جان باخته. و گفته منابع محلی، این فرمانده محلی طالبان زن به نام گلبیبی 55 ساله را به همراه با چند زن دیگر بر اثر اختلاف زمین به شدت ضرب و شتم کرده. حادثه در ولسوالی درقد تخار رخ داده و باعث نگرانی و واکنش مردم شده. جزئیات بیشتر در گزارش.
گل بی بی زن 55 ساله و باشنده ولسوالی در قد ولایت تخار پس از دعوای زمین و بدنبال لطکوب شدید توسط فرمانده طالبان در این ولسوالی در شفاخانه حوزوی کندوز جان باخت. او که روز سه شنبه هفته گذشته برای دیدن کشتزار گندم به همراه شوهرش به مزرعه رفته بود، هدف حمله سیدعمر فاروقی فرمانده پلیس طالبان در ولسوالی در قد و سربازان او قرار گرفت. نزدیکان گل بی بی میگویند که این زن برنده دعوای زمینی با اقاربش شده بود. آنها ادعا میکنند پس از آن که طرف مقابل به فرمانده پول پرداخت کرد، گلبیبی مورد حمله خشونت آمیز قرار گرفت. عبدالواحد پسر گلبیبی به رادیو آزادی گفت که او با حکم محکمه طالبان در کابل حق مالکیت زمین را به دست آورد و در آن گندم کاشته بود، اما فرمانده پلیس درقد به دلیل شکایت شخص مدعی زمین بالای پدر و مادرش حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد. او میگوید این زمین تقریبا 65 سال تا حال در اختیار پدرش است و یک نفر بالای زمینشان دعوا کرده بود.
پدر من نمی‌دانه، یم میگفته و مادر من نمی‌دانه، فقط او نمی‌دانه، وو میگفته دانش خود نیست، خود نیست، میگه این بانه نگیرم به دیگه نمی‌دانه، قدیمی نمی‌دانه، قدیچوب نمی‌دانه، امتر با بلاخره دیگه
به گفته عبدالخالق شوهر گلبیبی، مهاجمان از چوب و اسلحه برای لتوکوب استفاده کردند و او با بیان این که هیچ گناهی ندارند از طالبان و نهادهای بین المللی خواستاری عدالت شد.
از متسکل تشد یا ما نفهمیدیم که یک چی بود بینه بود چو بگیرد همه حق بود در جان من بد گرد ما یا زده غلطه نپازم یا طرف سیاستر من حمله کرد او را زده ترشم میده کرد ما نمیدنم ایلت در کجا بود در کجا بود.
عزیز الله داماد گلبیبی به شدت از عملکرد فرمانده طالبان سیدعمر فاروقی انتقاد کرد و پرسید چگونه ممکن است مردی با نام اسلام زنان را این گونه مورد لتوکوب قرار دهد. او از رهبری طالبان تقاضای عدالت کرد.
شش نفر قد خلیج در یک مدت خلیجی سوار بود، در یک مدت که دو نفر سوار بود، رفته رفته به سر زمین رفت، طرف بالا را راه قد کرده بود، طرف پایین هم هیچکس ندینه گفته شام رفت خسرو مرم لد کرده بود، کشتامان مرم دو جلد هم سرش داده بود.
فعالان حقوق بشر نیز با اشاره به افزایش خشونت ها در مناطق شمال شرقی از جامعه جهانی خواستند که در برابر این جنایت واکنش نشان دهد. اسطوره یزدان پرست فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت
همه روزه گزارش از نقض حقوق بشری و نقض حقوق زنان در افغانستان در
رسانه‌های ملی و بین‌المللی به نشر می‌رسد. متأسفانه سازمان ملل متحد همه روزه گزارش‌ها را می‌شنود و می‌خواند، ولی هیچ نوع اقدام عملی مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان نداشته در مدت 3 سال.
به گفته بستگان گلبیبی این رویداد شام روز 3 شنبه هفته گذشته رخ داد، اما گلبیبی صبح روز 1 شنبه هفته جاری در شفاخانه حوضوی کندز جان باخت. به گفته بستگان روز گذشته جسد گلبیبی به فرماندهی امنیه درقد برده شد، اما سید عمر فاروقی با دیدن این صحنه فرار کرد. تلاش ها برای دریافت نظر مسئولین محلی از جمله ذبیح الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار و سید عمر فاروقی فرمانده پلیس ولسوالی درقد به نتیجه نرسید و سخنگویان طالبان نیز به تماس های ما پاسخ ندادند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید چنید، اما در اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که از آگست سال 2021 با افغانستان 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشر دوستانه صورت گرفته. این اداره در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرده گفته که افغانستان در سال 2022 حدود 3.3 میلیارد دلار دریافت کرده. با وجود این کمک های مالی میزان نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان افزایش یافته و بر اساس ارقام اوچا شمار نیازمندان به بیش از 29 میلیون نفر رسیده است. استرا محکمه طالبان میگوید که یک زن به اتهام فرار از خانه در ولسوالی کوسکنر ولایت نینگرهار 39 شلاق زده شده. این محکمه در خبرنامه امروز گفته که حکم سزای تعزیری بالای این زن بر اساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی کوسکنر نینگرهار دیروز تطبیق شده است. در محکمه طالبان روز یکشنبه هم گفته بود که یک زن و یک مرد در ولسوالی بهسود نینگرهار و یک مرد در ولایت غزنی با جرم روابط نامشروع زنا دور زده شدند. یک مقام طالبان گفته که بازگشت اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه افزایش یافته. مولوی عبدالرحمن راشد معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداره ریاست الوزراء این گروه افزوده که اسکان مجدد افغان‌های بازگشته را مدیریت می‌کند. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت گفته که در حمله افرادش در کاپسا یک عضو نیروهای طالبان کشته و یک تن دیگر زخمی شده. این جبهه در خبرنامه امروز گفته که این حمله شب گذشته در ساحه دره کلان ولسوالی نجراب صورت گرفته و اینکه مقام‌های میگویند که دست کم 14 نفر در نتیجه رعد و برق به دنبال طوفان در یک کمپ پناهجویان جان باختند. مقام های محلی اوگاندا روز یکشنبه از این رویداد خبر دادند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و با بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالات متحده امریکا فردا سه شنبه 5 نوامبر شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در طی دو دهه اخیر ای اولی بار است که موضوع افغانستان در انتخابات امریکا بسیار کمرنگ به نظر رسید و از امین رو ای پرسش را مطرح کرده که تا چه اندازه حکومت بعدی امریکا برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان اهمیت خواهد داشت. نام افغانستان در کمپاین‌های انتخاباتی امسال تنها در زمان یاد شد که حزب جمهوری‌خواه حزب دموکرات را مسئول هرج و مرج در جریان خروج نیروهای آمریکایی در ماه آگوست 2021 خواند. در مقابل حزب دموکرات جمهوری‌خواه را مسئول امضای توافقنامه دوحه در 2022 خواند که با خروج نیروهای آمریکایی و برگشت طالبان به قدرت منجر شد. با تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی میپردازیم. میمانای را هم در این بحث دعوت کردیم. محمد عیسی قطمر آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین و همچنان نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی. تشکر میکنم از میمانای خود. اولتر از همه اتمر صاحب سلام به شما. چرا موضوع افغانستان در مبارزات انتخاباتی امسال امریکا در کل کمرنگ بود؟ ای به چی معنا که ایالات متحده دیگر علاقه نداره به حمایت از افغانستان یا چطور؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب شیرزای صاحب و تمام کسایی که ما را میشنون. من تو فکر میکنم که سیاست های بزرگی که امریکا او را تعقیب میکنه، یعنی بحران هایی که امروز در جهان موجود است، موضوع افغانستان به حاشیه برده. امروز نقاط داغ در جهان شرقی میانه است، جنگ ایران و اسرائیل است و موضوع جنگ اوکراین است. من فکر میکنم باز از این هم موضوع افغانستان یکی از آجنده های سیاست های امریکاست. اگر بیادتان باشد چند وقت پیشتر میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکایی گپا گفت که ما اوضاع را در افغانستان از نزدیک مراقبت میکنیم و از تحولات افغانستان خود آگاه میسازیم و همچنین ما میفهمیم که امریکایی‌ها تا هنوز هم فضای افغانستان به دستشان است و به این ترتیب دیده میشه که هنوز امریکا علاقه مندی خاص به منطقه داره، نه به افغانستان. بر صورت فعلا روابط بین طالبا و امریکایی‌ها بسیار نزدیک و محکم است. ما فکر میکنم امریکایی‌ها با این که پروژه طالب ساخته و پرداخته خودشان است، خیلی هم مطمئن هستند از انکشافاتی که در افغانستان و اطراف افغانستان در منطقه به زور میرسه. از این خاطر زیاد تشویش ندارن که ایره نوان بکنن سرخط سیاست های خود. از طرف دیگه مردم امریکا از سیاست های نادرست گذشته حکومت های جمهوری خواه و هم دموکرات ها خیلی آزرده و ناخوش هستند و این قطع به اصطلاح امروز در انتخابات امریکا دیگه برگ برنده نیست به یک حساب.
تشکر اتمر صاحب، لطفاً امروی ما بمانین. نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی را هم با خود دارم. شیرزای صاحب سلام به شما. همچنان با در نظر داشته وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبا، نامزد کدام حزب برنده انتخابات امریکا شوه به نظر شما که به نفع افغانستان تمام شوه؟ کاملا هاریس از دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوری خواه؟
سپاس. درود و حرمت خدمت خودت خانم نگاه و جناب اتمر صاحب. ببینید، برای موضوع افغانستان مهم نیست که کدام حزب برنده میشه، چون سیاست و بازی که در افغانستان روان است، بازیگر هستی از این سیاست های بازی های استخباراتی استخبارات امریکا بوده. رئیس های جمهور هر کسی که بیای، هر کدام حزبی که اگر در قدرت اینا بیاین، اینا فقط مامور اجرای برنامه استخباراتی امریکاست که او در سیاست خارجی امریکا فقط رئیس های جمهور مجبور و مکلف هستن امور به پیش ببرن و اینا هم تاثیری نداره که کدام حزب و کی رئیس جمهور شود. اگر در خروج و بیشتر در برنامه پشتوی شما گفتم، اگر بایدن بود یا ترامپ می بود، هر کدامی بود، اونم برنامه استخبارات امریکا بود اجرا شد. و حالی هم هر آن برنامه که استخبارات امریکا سیایی داشته باشد، اونمور هر حزبی که برنده شود مجبور است که اونمور به پیش ببره و اجرا کنه. بنان من فکر نمی کنم که زیاد تاثیری داشته باشه. این که صحبت هایی در کامپاین ها می کردن و ترامپ بایدن مسئول می دانست و ملامت می کرد، او فقط یا یکی دیگر هر دو کاندیدا یکی دیگر ملامت می کرد، او حرفایی بود که در کامپاین ها از احساسات مردم امریکا اینا استفاده می کردن. ما فراموش نکنیم یکی طالبا از دید مردم امریکا و دنیاست و یکی طالبا از دید استخبارات امریکا. استخبارات امریکا چنانچه اتمر صاحب هم گفت خودشان ساخته و بافتهشان همین طالب بود، همین طالب ترنینگ دارد، ترنینگ داده و همین طالب به قدرت رساند، همین طالب در 3 سال در کنترل دارد.
اما شیرزای فراموش نکنیم که در 2001 زمان که امریکا عمله کرد بر افغانستان باعث سرنگونی دوره اول حکومت طالبا شد. پس بر کدام اساس شما میگن که طالب امریکا ساخت و به حکومت آورد؟
شما ببینید یک بار یک حرف باید بپذیری، مردم افغانستان هم دیگه حالا هم گوشار شدن میفهمن. اگر مجاهدین وقتی که به قدرت رسید، اگر مجاهدین آنچه که امریکا تمایل داشت به خصوص در زمان احمد شاه مسعود و استاد ربانی، این دو رهبر جهادی اگر فرمایشات امریکا را این دو اگر اجرا میکردن، اصلا طالب به وجود نمیامد. طالب راه را برای آمدن امریکا و برای برنامه امریکا باز کرد. طالب آنچنان ظلم کرد که هم مجاهدین که باعث مخالفت داشتن با یک سلسله برنامه های امریکا در حالی که جهاد با پول و سلاح امریکا اونا انجام دادن، اما وقتی که هم مجاهدین از سر را دور ساخت و اونا را ضعیف ساخت، هم حاکمیت گرفتن، هم چنان ظلم کردن که مردم افغانستان خود به خود آماده شدن که بپذیرن امریکا را. بنان طالبا برای خدمت بزرگ به امریکا کرد.
متمرکز میمانیم روی امی موضوعی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا بالای افغانستان فعلی چی تأثیر خواهد گذاشت و حکومت جدید که پس از این انتخابات به میان میایه ایجاد میشه، او در قبال افغانستان چی سیاست را در پیش خواهد گرفت؟ اتمر صاحب، با در نظر داشت وضعیت در شرق میانه و در اوکراین، چی موارد در افغانستان هنوز هم باقی مانده که میتونه توجه حکومت جدید امریکا پس از انتخابات به خود جلب کنه به نظرتان؟
قسمی که در شورا انتخاباتی ما شنیدیم از کاندیدا، اینا بیشتر هر کدامشان به این تمرکز داشتن که اگر اینا پیروز شون جنگ اوکراین خاتمه میتن، مشکلاتی که در شرق میانه است ایره حل میکنن و برانهای دیگه مثلا تغییر اقلیم است و مسائل دیگه که در جهان است اونا را توجه میکنه برش. ولیکن ایره نباید فراموش بکنیم که افغانستان و یا بهتر بگیم منطقه جزی از برانهای جهان است. اگر ما بخواییم یا نخواییم و یا ای که اگر هر کاندید رئیس جمهور ایره در سیاست های خود مطرح میکنه یا نمیکنه، ولیکن یک نقطه متنازیفی بین کشورهای منطقه و بین جهان، افغانستان و منطقه اموتر حساس هم هست و امریکای ها ایره میگنم که ما توجه خود از افغانستان دور نمی کنیم، به خاطر از اینکه او شعاری که اینا دارن میگه ما روی متحرکات گروپای راس‌افغان متمرکز هستیم و هر زمانی که ما احساس میکنیم که اینا خطر بر ما متوجه میسازه، باز ما قابلیت زیرا داریم که اینا را در محلات خودشان سرکوب کنیم. بر صورت تغییرات ما زیاد نمی بینم، ولی احتمال بسیار کم موجود است که اگر جمهوری خواه ببره، مثلا آقای ترامپ اگر این انتخابات ببره، قسمی که خودش گفته که اگر ای از شعار انتخاباتی دور نباشه، دیگه اینا گفتن که روز اول انتخابات، یعنی روز اول پیروزی، ما از اون کسایی که اونا در خروج عجولانه که عساکر امریکایی از افغانستان برآمدن متهم هستن، اونا رو میگم که استعفای خود اینا سر میز ما بانن. و از این نزی چند بار دیگه هم آقای ترامپ همیتو اظهار نموده که در مورد افغانستان به توجه نخواد بود. ولی نباید فراموش بکنیم که مثل که آقای شیرزاد گفت که سیاست ها یا پالیسی هایی که ساخته میشه این رئیس جمهور امریکا نمیسازه، بلکه در عقب رئیس جمهوری امریکا، در عقب سیاست های امریکا امون کمیته های است.
بله.
یا به اصطلاح دستگاه های است که اینا معمولا ارتباط استخباراتی دارن و اونا این پالیسی ها را می سازن.
و شورزای صاحب، حکومت جدیدی که قرار است پس از انتخابات در امریکا روی کار بیاید، سیاستش در قبال حکومت طالبا در افغانستان چی خواهد بود؟ خب شما گفتین که او همو سیاست و پالیسی های استخبارات به پیش میبره. آیا به می منوال ادامه خواهد داشت یا چیز تغییرات را ما متوقع باشیم؟
ببینید، از چند ماه، از تقریبا از دو ماه به این طرف، یک دغدغه هایی را از خلیلزاد و یک تعداد سران امریکا و در مطبوعات میشنویم که مهمتر همی که 6 ماه مهلت دادن برای طالبا به خاطر به محکمه کشاندن از اینا. من تذکر میتونم یک بار دیگه که این 6 ماه اونمو 6 ماه است که امریکا از گپای داخلی خود خارج میشه. ممکن برنامه ای داشته باشه، اما من فکر میکنم که در افغانستان همه چیز مطابق میل استخبارات امریکا با پیش میره. دیگه این 23 گروه توریستی و طالبا همه دار ندار افغانستانه که به تالاج میبرن، اینا بر امریکا مهم نیست، همه در کنترل امریکاست. اینا کدام پای کجی خلاف منافع امریکا ندارن، اینا کاملا در اختیار امریکا مطابق میل امریکا پیش میرن. به مو خاطر امریکا هم پولشان هفتوار منظم روان میکنه، هم در قبالشان خاموش است. اونجا که باز مکاتب و دانشگاه برای دخترها بسته است و زنها در خانه زندان موندن و اقوام مردم افغانستان سیل از مهاجرت ها داره، از آرا پریشانی داره، برای امریکا دیگه این موضوعات مهم نیست. تا زمان مهم نیست که این گروه ها و این حرکت ها خلاف میل امریکا نباشه. هرگاه خلاف میل امریکا اینا کدام کار را کردن، شما باید داشته باشین که اینمی موضوع حقوق بشر و بسته ماندن مکاتب اینا بهانه میگیرن دوباره یا میان به افغانستان یا تغییر نظام
حکومت...
میدن به افغانستان.
بله، اما مقام های امریکا بار بار گفتن که یکی از دلایل که حکومت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده امی عدم رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زن و دخترها در افغانستان است.
خب این یک ترفند استخباراتی است به نظر من. این موضوع بسته ماندن مکاتب دخترها و نقض حقوق بشر بهانه ماندن برای آینده، برای آینده که هر زمانی که نمی گروه خلاف میل امریکا حرکت کنه باز این بهانه را استفاده کنه. این به مثابه یک کد استخباراتی استفاده میشه و همواره گفته میشه، در حالی که امریکا به خوبی میفهمد شما تماما کشورهای دنیا را ببینید، در یک کشور در یک جای دنیا شما نمیشنوین که در اونجا مکاتب برای دخترها بسته کرده باشن. در اونجا مردم به این شکل اقوام از قدرت دور نگاه کنند و به این وحشتی که در افغانستان روان است در روی دنیا در هیچ کشور نیست. اگر منافع امریکا ایجاب کنه فردا اقدام میکنه، چون منافع امریکا ایجاب نمیکنه همه موضوعات نایده گرفته مونه، پولم روان میکنه، حتی لابی میشه، سخنگویانشان، حتی نماینده ویژه که برای زنات این کده همشون خاموش هستن.
تشکر شیرزای صاحب. و اتمر صاحب، گفته میشه که هنوز هم گروه های مسلحتون رو مثل داعش یا تحریک طالبای پاکستان یا گروه تروریستی مثل شبکه القاعده در افغانستان تحت حاکمیت طالبا حضور دارن و فعالیت میکنن، آیا پس از انتخابات حکومت جدید امریکا علاقمند سرکوب گروه ها خواهد بود؟ اما طور که در 2001 به خاطر از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد.
خب اینطور تصور میشه که خود طالبا در قسمت با امریکایی‌ها به توافق رسیدن که امریکایی‌ها میتونن این گروه را زیر نظر خود داشته باشن و به مو اساس هم هست که اینا از فضای افغانستان، مثلا در فضای افغانستان نیروهای امریکایی یا طیارهای بی پیلوت امریکایی گشت گذار میکنن و خود طالبان به اعتراف کردن و حتی در قسمت امی اعتراض هم ندارن. اگر ای خلاف میل طالبا ای فضای افغانستان شوار می شد، باید طالبا در مجامع بین المللی صدای خود بلند می کردن، حتی در کنفرانس های منطقوی صدا را باید بلند می کردن که نکردن. بر صورت امریکایی‌ها آلی خود در دو طرف ماده خود امریکاست. از یک طرف اینمی گروپ های دهشت افغان از قبیل داعش و دیگه گروپ هایی که گفته میشه، اما لوجستیک و امکانات و تجهیزات از طرف خود امریکایی‌ها برشان داده میشه و شما میبینین که خود طالبان میره میگه که بیرون از مرز افغانستان در پاکستان ترینینگ میشه و تجهیز میشه و به افغانستان فرستاده میشن. و هدف از اینا هم کشورهایی است که اونا منافعشان با منافع امریکا در تضاد است. مثلا بیشترین حملات داعش شما میبینید طرف ایران، آسیای میانه، روسیه و ایجاست یا داخل افغانستان است. و اما عملیات داعش ما فعلا در پاکستان و یا در
کشورا دیده نمید. بله، اما اتمر صاحب، در گزارش پنتاگون که سال گذشته نشر شد، یکی از نگرانی ها عملات داعش بود که گفته بود حتی خطرش به این میده که عملات فرامرزی را انجام بتن کنه. یک شو در روسیه دیدیم، یک شو در ایران هم شاهدش بودیم. شما پس میگن که پنتاگون این نگرانی را که ابراز کرده، این نگرانی متوجه خود امریکا نیست؟
هدف ماییست که یعنی این در سیاست های خارجی خود امریکا اینا ای تو ادامه میکنن که اینا ضد اینمی گروپا عمل میکنن یا به اصطلاح مخالف تحرکات اینمی گروپا در منطقه است، در حالی که استراتژی استخباراتی خود امریکا نشان میده که اینا همی گروپا را پشتیبانی میکنن و این مربوط میشه به استراتژی های طویل مدت امریکا در منطقه. امریکا در منطقه یادتان باشه که در پای بی‌ثبات تی منطقه است، مثل شرق میانه. اینا چطور دیدن که حکومت های بسیار استوار و قوی عراق و سوریه و لیبیا و تونس اینا رو به ثبات ساختن برای گرفتن منافع خود و مکارم کردن. این روز در لیبیا مسلط هستن، در سوریه مسلط هستن، در عراق مسلط هستن و با این ترتیب میبینیم این مرحله دویش در این منطقه است و این منطقه به کمک استخبارات پاکستان که یک کشور بسیار نزدیک و استراتژی مشترکی که با امریکا داره پاکستان است. و اینا آل اینمی گروپ ها را از کجا کجای دیگه، از کشورهای عربی، از خود پاکستان، از منطقه آوردن در افغانستان را جای به جای کردن. این گپ من نیست، شما از بعضی از رسانه ها مستندات را اگر مطالعه بکنین ببینین نشان میده که منظم که در زمین گروپ ها کار میشه برای از اینا.
بله،
بارکای نظامی ساخته میشه، ترینینگ های زینا ادامه داره، موقعیت های بسیار حساس در اختیار زینا قرار میگیرن و آمادگی میگیرن به یک جایش دیگه که به طرف آسیا میانه، کشورهای آسیا میانه باشه.
تشکر اتمر صاحب. و شیرزه صاحب، اینجا تنها بحث در رابطه با امریکا یا سیاستش در قبال افغانستان نیست، متحدان امریکا هم است، مثل که دیدیم در 2001 زمانی که امریکا بالای افغانستان حمله کرد و باعث فروپاشی رژیم اول طالبان شد، در اون زمان هم کشورهای متعدد در قالب ناتو در افغانستان سرازیر شدن و اینا حدود 20 سال در افغانستان سپری کردن. چی فکر میکنین که کدام موارد، ما باز همه میره میخواییم بگویم چون اکنون در تتر خبرها دیگر افغانستان نیست، همه عنوانهای خبرها، عنوانهای اخبار اوکراین است، شرق میانه است، به خاطر از این که افغانستان بتونه جلب توجه کنه دوباره به جلب، یعنی جهانیان به طرف خود توجهشان جلب کنه، کدام موارد باید در نظر گرفته شوه؟
ببین، شما از شرکای امریکا گفتین، مثال ناتو، شرکای امریکا را بعد از حداقل 3 سال ما شما دیدیم وقتی که امریکا طالبان را به رسمیت نشناخت، یک کشور عضو ناتو اینا را به رسمیت نشناخت و اینم تو تمام کشورهای عضو ناتو به یک شکل حتی دعوت کردند، سران طالب رفتن کنفرانس ها گرفتن، به شکل لوبی کردن و اونمو خاموشی که امریکا داشت، اینمی شرکای امریکا هم که در چوکات ناتوس یا خارج ناتوس اینا هم خاموش بودن. حتی کشورهای منطقه از حراس یا یک روابطی که با امریکا دارن منتظر موندن که امریکا چی میکنه. بنان نشان میده که همه در انتخاب امریکا روان هستن. همه از واقعیت ها میفهمه که امریکا چی برنامه داره و روابط یا وابستگی هایی که دارن نمیتونه اما... خلاف امریکا بله.
اما شهرزای صاحب امین موضوع حقوق بشری که فعلا در افغانستان نگران کننده هم خوانده شده، این نمیتونه که توجه حکومت جدید در امریکا و همچنان جهانیان جلب کنه؟ این خو یک موضوع مهم است.
شما ببینید در می 3 سال این مشکل بسیار کلان بود. این مشکل عظیمی کشورهای همسایه ما سازمان کنفرانس اسلامی و دور و نزدیک همگی میفهمن که این نقض سری حقوق بشر بود در افغانستان. اما چرا هیچ کس حرکت نکرد؟ هیچ کس صدا بلند نکرد. میگن انتقاد میکنن، صحبت میکنن، پیشنهاد میکنن، اما کار عملی نمیکنن. در کنار از این کار عملی نمیکنن، حتی به نام به خاطر رفع نگرانی‌های خود یا داشتن یک روابط حتی خارج از دستگاه دیپلماسی یا قوانین بین‌المللی کمک های بشر دوستانه ارسال میکنن. دیپلمات ها به یک شکل که اصلا دیپلمات نیست، یک تعداد کارمند های استخباراتی کشورها به نام دیپلمات در کابل حضور داره، با طالبان روابط گرفتن. این خود نشان دهنده یک بازی بزرگ است. این خود نشانی از این است که فقط همه دیگه افغانستان در اختیار امریکا است و امریکا همه چیز میتونه کنترل کنه و دقیق همه است. شما ببینید در 3 سال
بله،
ارزش دلار رو ببینید به چی شکل است. در دوران جمهوریت با داشتن تمام متخصصین اقتصادی چون این یک ظرفیت وجود نداشت. این آیا طالب کنترل میکنه یا استخبارات ها؟ مامورین استخبارات از افغانستان کنترل
میکنه.
شما از حسل و مهمات در دوران جمهوریت از اردوی ملی و قوت های نظامی رو ببینید و امکانات که حال برای طالب از هیر بیاین مقایسته کنین. امتیازاتشان از ده ها مرتبه بالاتر از حالت است که در جمهوریت یک حکومت قانونی بود که قانون اساسی بود. اما خاموشی و
تشکر.
این موضوع نشان میده که در افغانستان یک بازی بزرگ روان است.
تشکر شیرزای صاحب. اتمر صاحب، شیرزای صاحب پرداختن به این که طالبان از طرف امریکا حمایت میشن و سیاستشان همچنان ادامه خواهد داشت. اینجا بس مردم در افغانستان، شهروندانی که در افغانستان محدودیت های روز افزون طالبان را تجربه میکنن، بس از اونا چیگونه است به نظرتان؟ آیا این بس که حقوق بشری است، محدودیت هایی میتونه که توجه حکومت جدید پس از انتخابات امریکا را به خود جلب کنه؟
متاسفانه مردم افغانستان قربانی هستند، چون افغانستان با تاسف که نتانست از امو امکاناتی که یک مدت به دسترسش بود از استفاده بکنه و به طرف یک حکومت ملی بره و اون نهادهایی که او بتانه سبب استحکام دولت افغانستان شوه او را به دست نتانست بیاره. و چون این روزم افغانستان از نظر سیاسی و از نظر دیپلماسی در منطقه هیچ از او توانمندی هایی که لازم است برخوردار نیست، دیگه اینا قربانی هستند. امریکا و متحدینش وقتی میبینه که هیچ کسی و یا هیچ نهاد نیست که امی موارد را که نظام طالبا بالای مردم ایرا می قبولانه از او دفاع بکنه و یا او را یک پروسه بازدارندگی داشته باشه، در او حالت است که امریکا بیفابه، دنیا بیفابه ایرا که در افغانستان قوت و یا قدرت نیست که از سیاست های زینا یا انتقاد بکنه و یا ایرا محکوم بسازه. و توی که خود امریکایی‌ها امروز می‌بینن که در دنیا چی حالت روان است. امروز
بله.
حالت غزه بدتر از افغانستان است، حالت قمیانه بدتر از افغانستان است.
تشکر ادمر صاحب، سلامت باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. در این بس محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، و همچنان نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی، مرا همراهی کردن. تشکر میکنم از میمانای خود و تشکر و سپاس فراوان از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این دم همراه ما بودین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه هم همراه ما بمانین.
میدانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می‌دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات پنجم ماه نوامبر.
گزارش‌های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه.
همه در رادیو آزادی. شبکه‌های آنلاین ما را دنبال کنید.